بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مسئله شماره 6 از فصل قیام. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الذکیر می فرماید اذا زاد القیام کما لو قام فی محل القعود سهوان لا تبطل صلاته. اگر کسی سهوان در جایی که وظیفش قیام هست قعود کند نمازش باطل نیست. چرا؟ برای اینکه قیام در حال قرائت از رکن نیست و سهوان مبطل نخواهد بود. و کذا اذا زاد نعم و کذا اذا زاد القیام حالا قراءت سهوان. اولی چه بود؟ اذا زاد القیام کما لو قام فی محل القعود. خود قیام را بدون این که خود قیام بدون اینکه قرائتی در کار باشد، خود محل قیام یعنی مثلا قبل از قرائت. مثال نیست که اتفاقش اتفاق نادری خواهد بود. در عوض قیام قعود بکند سهوا نماز باطل نمی شود، چون واجب رکنی نیست. خلل اگر سهوا در باره این گونه واجب به وجود بیاد مبطل نخواهد بود. و کذا اذا زاد القیام حال القرائت، کسی که قیام را زیادی انجام بدد حال قرائت سهوا. مثلا در حال قرائت تا حمد و سوره میخواند قیام دارد، بعد یا بین حمد و سوره یک توقف طولانی که قیام اضافه شده است. زیادت بر قیام هم اگر سهوا باشد اشکالی ندارد.
چرا؟ موالات به هم میخوره، موالات به هم نمیخوره.
بله، موالات که به هم بخورد عمدن مبطل است، اگر سهوا به هم بخورد مبطل حساب نمیشود. قاعده لاتعاد میگن این گونه نقص موجب اعاده صلات نیست. بعد می فرماید که و اما زیادت القیام رکنی، زیادت قیام رکنی فغیر متصورت من دون زیادت رکن آخر. خود سید این شرح می داد که در باره ارکان گفتیم که زیادت آن و نقیصه آن سهوان و عمدن موجب بطلان اصل عبادت است، و اما قیام رکنی که قیام متصل به رکوع باشد مثلا زیادت ندارد. چرا زیادت ندارد؟ برای اینکه اگر زیادتی در نظر بگیریم موجب زیادتی رکوع می شود، نه زیادتی قیام متصل به رکوع. در عبارت توضیح داده شده است، می‌فرماید که اما زیادت قیام رکنی متصور نیست من دون زیادت رکن آخر، یعنی اگر قیام رکنی زیادی انجام بشود به طور مستقل متصور نیست که خود قیام رکنی یک بار اضافه و زیادی شده است، بلکه اگر زیادی در باره آن به عمل بیاد همراه با زیادی رکن دیگری می شود. مثلا فإن القيام حال تكبيرة الإحرام لا يزاد إلا بزيادتها. قيام در حال تكبيرة الإحرام زیاد نمی شود، قابل ازدیاد نیست مگر با زیادتی خود تکبیرة الإحرام. دیگه متصور نیست قیام را در حال تکبیرت الاحرام، در حال تکبیرت الاحرام یک قیام زیادتی تصور کنیم، در حقیقت باید تکبیرت الاحرام زیادی همراهش باشد تا زیادتی قیام تکبیرت الاحرام صورت بگیرد. بنابراین قیام رکنی به طور مستقل زیادتی ندارد مگر اینکه زیادتیش موجب زیادتی رکن دیگری بشود. و کزل قیام متصل به رکوع لا یزاد، اینم زیاد نمی شود الا به زیادته، مگر به زیاد شدن خود رکوع، چون قیام متصل به رکوع از متصل به رکوع. اگر اینو بخوام زیادش بکنیم چطوری زیاد کنیم؟ باید رکوع زیادی بشود، یک رکوع مجدد، چون قیام متصل به رکوع وصل به رکوع. زیاد که بشود یعنی یک بار دیگر بازم همون قیام وصل به رکوع دوباره انجام بگیرد، که زیادتی آن موجب زیادتی رکن دیگری می شود. این مطلب در شرح در متن شرح داده شده و جای بحث ندارد. و الا فلو نسی القراءت او بعدها فهوا الى الركوع و تذکر قبل ان یصل الى حد الركوع رجع و اتا بما نسیه. قواعدش رو قبلا گفتیم که مربوط میشد به سه تا قاعده، قاعده تجاوز، قاعده اول قاعده شک، دو قاعده تجاوز، سه قاعده فرار، که سید الحکیم قاعده صحت را هم در این مورد اضافه کردن. الان طبق همون قواعد این متن را برای شما یادآور می‌شوید. و الا و اگر زیادتی نباشد، فلو نسی اگر در رکن نباشد، و الا فلو نسی القراءت اگر مکلف قراءت و نسیان کرد، او بعضها یا بعضی از قراءت را نسیان کرد، فهوا للرکوع خم شد، منحنی شد به طرف رکوع، و تذکر و یادش افتاد قبل ان یصل الى حد رکوع رجع، تا حد رکوع نرسیده رجع برگرده و اتا به ما نسیه، باید به جا بیاورد اون مقدار قیامی که ازش فوت شده است جبران کند. ثم رکع آنگاه رکوع کند و صحت صلاته. خود تا اینجا که بحث درش نیست، ولا يكون القيام السابق على الحوي الاول متصلا بالركوع، و اون خم شدن اولی قیام متصل به رکوع نیست، تا اینکه بگید یک رکن اضافه شد و رکن که اضافه بشود یا کم بشود عمدن و سهوان مبتله. نه، در حد رکوع، در حد قیام متصل به رکوع نرسیده. بله، ولا یکون القیام السابق علی الهوا خم شدن هوی الاول متصلا به رکوع، قیام متصل به رکوع نیست. حتی یلزم زیادته اذا لم یتحقق رکوع بعده، تا اینکه بگیم مستلزم زیادت رکوع می شود که اگر رکوع بعد از آن کامل انجام ندهد. فلم یکن متصلا بهی، اون مقدار قصد اون مقدار خم شدن بعد از قرائت یا بعد از قیام حال قرائت که در حد رکوع نرسیده است، قیام متصل به رکوع نیست. متصلا به رکوع و این خبر برای اون لا یکونو هست، و لا یکون القیام متصلا به رکوع، قیام متصل به رکوع نیست. این مقدار هم شدن حتی یلزم زیادته، و کذا اذا انحنا للرکوع، کسی اگر خم شد برای رکوع، فتذکر قبل ان یصل الی حده، یادش افتاد که قیام یا قرائت انجام نداده است، قبل ان یصل الی حده، پیش از آن که برسم به حد رکوع، انه اتا به، باید به همون مقداری که سهواً ترک کرده است انجام بدن. به چه صورت؟ فَإِنَّهُ يَجْلِسْ لِسَّجْدَ، باید بشیند برای سجده، وَلَا يَكُونُ قِيَامُ قَبْلَ الْإِنْحِلَامُ متصلا بالرکوع لیلزم الزیاده. اون قیام قبلیش که در حد رکوع نرسیده بود، اون قیامش در حد رکوع که نرسیده بود، در حد رکوع نرسیده و خللی در رکوع وارد نشده، بشیند سجده کند و نمازش درسته و زیادتی به وجود نیامده. البته در صورتی است که خود رکوع فوت نشود. این قیام مربوط می شود به قیام بعد از رکوع، به قیام بعد از رکوع. دیگه به قیام بعد از رکوع که بود چه می شود؟ خم شده، در حد رکوع نرسیده، که اگر در حد رکوع برسد یک رکوع اضافی شده، رکن زیادتیش و نقصش هر دو صورت مبتله. مستقیم میدن به طرف سجده و یک خم شدن اشکالی ندارد. مثال بزنم برای تو واضح تر. کسی رکوعش رو انجام داد و بعد از رکوع، قیام بعد از رکوع چه قیامی بود؟ قیام واجب غیر رکنی. خب، و در همین قیام یک مرتبه خم شد نزدیک به حالت رکوع، ولی درست در حد رکوع قرار نگرفت. همونجا یادش آمد، مثلا فرض کنید چند سانت فاصله داره تا حد رکوع، و و یادش آمد که ما باید قیام درست انجام داده، رکوع نیست، رکوع قبلا انجام دادیم، چی کنم؟ بنشیند سجده کند و رکوع صدق نمی کن. اگر یک کسی صبر کند بعد از رکوع در حال قیام رکوع برود انحناء اختیار کند، حالت رکوع براش اگر صدق بکنه چه می شود؟ زیادتی روح مبتل. این متن است که برای شما خواندم، چیز خاصی دیده نشد. مسئله هفتم، ازا شک فی القیام حال تکبیر بعد دخول فی ما بعده او فی القیام المتصل بعد رکوع بعد الوصول الى حده او فی القیام بعد رکوع بعد الهوی الى السجود ولو قبل الدخول في السجود لم يعتني به وبنى على الاتيان. تمام این موارد، سه موردی که گفته بر اساس قاعده تجاوز هست. در باره قاعده تجاوز دو رأی و دو مسلک وجود دارد، مسلک اول که شاید معروف و مسلک سید طباطبایی است و اون این است که منظور از حد تجاوز و ورود در فعل و جزء غیر اطلاق دارد، غیر هر شیئی که باشد، جزء صلات باشد، جزء واجب باشد، جزء مستحب باشد، فرق نمی کند. دلیل بر این مطلب چیه؟ دلیل بر این مطلب صدق معنا و اطلاق صحیحه زراره که امام فرمود یا زراره. کتاب وسائل جلد 5 باب 23 از ابواب خلل واقع در صلات حدیث شماره 1، یا زرار اذا خرجت من شیء ثم دخلت فیه فلیس شکک به شیء. اطلاقش دیگه معنای وسیع تر از کلمه شیء نداریم. اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیری، غیر اون شیء یعنی شیء دیگر، فلیس شکک فی شیء، یعنی خروج از خود اون جزئی که الان در باره آن شک کرده اید و ورود در جایی که الان غیر از اون محل مشکوک هست، این مصداق تجاوز از محل هست. عمومیت از دو جهت ثابت، طبق نص و بر اساس فهم معنا. معنای غیر اختصاص به اون غیری ندارد که قطعا جزء واجب باشد. این رأی مشهور. بر اساس این رأی که سید طباطبایی می‌فرماید در این سه مورد اعتنا به شک نکند، قاعده تجاوز، چون از خود اون محل که جزء مشکوک باشد خارج شده است به شیء دیگر مثل حوی و مثل ذکر مستحب مشغول شده است، خروج من شیئن و دخول فی شیئن هست و دخول فی غیرهی هست، مصداق و مورد روایت. و ظاهر معنا هم همین است که سید گویا فرموده اند. اما سیدان الاستاد قدس الله نفسه زکیه می فرماید که در قاعده تجاوز که گفته شد خصوصیات شک که در اصل وجود هست، وجود شیء مشکوک، نه شک که در صحت شیء مشکوک، و باید غیر که اون مکلف از شیء مشکوک خارج شده باشد به غیر یا به جزء دیگری وارد شده باشد، اون جزء باید جزء وجوبی باشد. غیر اگر یک جزء وجوبی یا شرط وجوبی نبود، غیر به حساب نمیاد. دلیل برای این مطلب چه بود؟ تنسیق بود. در نصوص که میبینیم که همون صحیحه زلاله تمام خروج و ورود را نسبت به اجزاء واجب سؤال کرده است، از سجده به رکوع، از رکوع به سجده، از تکبیر به قرائت، از قرائت به رکوع، تمام اجزاء را یکی یکی اجزاء واجب شمرده است. بنابراین منظور از ورود و دخول در غیر، یعنی دخول در غیری که اون غیر فقط جزء واجب یا شرط واجب باشد. دلیلش هم همین بود. این دو تا مسلک با این دو تا توجیه برای شما گفته شد، انتخاب با شما. اما تحقیق این است که رأی و نظر سید طباطبایی با قواعد و با نصوص تطبیق بیشتری دارد و رأی و مسلک سیدون الاستاد دقیق است و به قدر متیقن اکتفا می شود، ولی رأی سیدان استاد مطابق احتیاط هم هست. اگر ما نظر ما احتیاطی بود یا احتیاطی شد، رأی سیدان استاد مطابق با احتیاط هست. تا اینجا این مسئله رو کاملش کردیم، بعد میرسیم به مسئله شماره 8. اجازه بدید. بله، لم یعتنی بهی و بنا علل اتیان، تا مسئله شماره 8. روایتی از امیر المؤمنین سلام الله تعالی علیه می فرماید که فقها و حکما مکاتباتی که دارن سه چیز رو می نویسن. این سه چیز در مکاتبات فقها و حکما هست. امر از سه امر رو می نویسن. امر اول می نویسن که من کانت الاخرت و همته کفاه الله، من کانت الاخرت و همته کفاه الله امر دنیاه. این امر اول می نویسن فقها و حکما، امیر المؤمنین می فرمان. کسی که به امر آخرتش اهتمام داشته باشد، امور زندگیش را خداوند کفایت میکند. یه سؤال جواب سؤال، این اهتمام به امر آخرت به چه معناست؟ همیشه آدم بگه وای بهشت، وای جهنم، وای پاش بهشت بروم، وای خدایا جهنم نروم، اینه آخرت اون طرفه دیگه. چه معنایه من کانت الاخرت و همته، تمام همش آخرت باشه چیه؟ تمام همش آخرت که بارها هم گفته ایم باید پایبند به واجبات و محرمات الهی باشد. تمام در یک جمله، پایبندی به واجبات و محرمات الهی که امام صادق علیه السلام میفرماید لا ينظر الله الى عبد ولا يزكيه اذا ارتكب كبيرة من الكبائر او ترك فريضة من الفرائض. این فراز اول بود. سه تا نکته مخاطبات دارن. نکته اول من کانت الاخرتو همته. نکته دوم می فرمایید که فقها و حکما در مخاطباتشان دارد. نکته امر دوم که چه؟ که من اصلح علانیته اصلح من اصلح سریرته اصلح الله علانیته. کسی که خودش باطنش رو درست بکن خدا ظاهرش رو درست میکند. که گفته این مدیریت بالا دقیق کنترل میکنه. ما در اصطلاح همون میگیم مدیریت بالا کنترل میکنه. باطن آدم اگر درست بود ظاهر خدا درست میکنه. تو با خدای خودانداز کار و دل خوش دار که رحم اگر نکند مدعی خدا بکند. امر سوم من اصلح فی ما بینه و بین الله اصلح الله فی ما بینه و بین الناس. بهتر از اینش این مطلب از مولا علی فقها و حکما در مکاتباتشان دارد. اونه که فقیه از لحاظ فقهی به عبارت دیگر عقلن و شرعن. این سه تا مطلب مطلب درستیه. کسی که با بین خود و خداش کارشو درست بکنه خدا بین او و بین مردم هم کارا رو درست میکنه. هر روحانی که متعدل به آداب طلبه‌ای درست باشه باور کنید بین مردم جایگاه دارد. اگر یه طلبه جایگاه نداره متاسفانه ممکنه مشکلی داشته باشه. بنابراین من اصلح بینه و فیما بینه و بین الله اصلح الله فیما بینه و بین الناس. خدایا برای ما توفیق اصلاح نفس عنایت فرما. خدایا برای ما توفیق عبودیت عنایت فرما. پروردگار گناهان ما رو ببخش و بیاموز. حوائج جمع رو برآورده بفرما. تعجیل در ظهور قوائم و زمان ما بفرما. برای سلامتی آمان و زمان سلامت خدمت.